بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور یکایک عزیزان شنونده و همراهان برنامه ترجمان وحی، در برنامه امروز به دنبال برنامه های قبل آیه 4 سوره مبارکه قدر رو با هم بررسی میکنیم. آیه شریفه تنزل ملائکت و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. ترجمه آیه شریف هم اینگونه بود که فرمود در شب قدر ملائکه الهی و همچنین روح فرود میان به اذن پروردگارشان برای هر امری یا از سوی هر امری، و سپس فرمود سلام هی حتی مطلع الفجر. در آن شب سراسر سلام و دوری از آلودگی هاست تا هنگامه طلوع فجر. در طی برنامه های قبل واژه روح رو با گستره‌ای که در قرآن داره و همچنین پیچیدگی هایی که در خود واژه وجود داره توضیحات نسبتاً مبسوطی رو عرض کردم. در یک جمع‌بندی نهایی به این نتیجه رسیدیم که روح به معنای یک امر لطیف و جریان امر لطیفی است که هم در امور مادی به کار میره هم در امور معنوی. اگر روح در امور مادی به کار رفت به معنای ریح و باد و نسیم و جریان امر مادی است که البته حامل فسحت و گشایش و یک حیات جدیده، و اگه در امور معنوی به کار رفت البته این معنا عمیق‌تر و دقیق‌تر بنابر مصادیق گوناگونی که داره به کار میره و استفاده میشه. بنابر این روح در امور معنوی هم میشود اون نفخه ربانی و اون جریان لطیف الهی که حیات گونه از عوالم فوق با عالم دنیا و عوالم دون سرازیر میشه و در هر عالم به اندازه استعداد اون عالم به اونها حیات و علم و قدرت و سایر آثار حیات رو عنایت میکنه. پس علی ای حال در همه موارد استفاده واژه روح یک نوع حیات جدید و یک مرتبه بالاتر حیات و لوازم حیات دائما به چشم میخوره. با هم تلاوتی رو گوش میکنیم تا ادامه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر.
نکته مهمی رو که در برنامه‌های قبل به حضورتون عرض کردم این بود که در خود آیات شریفه سوره قدر تصریحاً اشاره نشده است که ملائکه الهی و روح در شب‌های قدر بر چه کسی فرود میان، اما با دقت در واژه‌های این آیات مبارکه می توانیم به خوبی حدس بزنیم که این فرد چه کسی است، و البته از روایات زید این آیات هم که تصریحاً به اونها اشاره شده می تونیم به طور متعین این معنا رو به دست بیاریم. بنده چون اشاره تفسیری به این نکات خارج از طور برنامه‌مون هست، اشاره وار فقط از واژه ها این نکات رو به حضورتون عرض می کنم و بررسی بیشتر رو به خودتون واگذار می کنم. اگه خاطرتون باشه درباره واژه نزول و فرق انزال و تنزیل گفتیم که انزال نزول دفعی است در آیه اول سوره قدر که فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر به یک باره فرود آوردیم و البته اینکه بر چه کسی فرود آمد معلوم نیست. قطعا درباره پیغمبر اکرم تا زمانی که ایشون در قید حیات بودند ما مطمئنیم که در همه شبهای قدر قرآن بر قلب مبارک ایشان فرود می آمد. اما سخن در این هست که در آیه چهارم می فرماید تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. و گفتیم تنزلو در اصل هم بوده است تتنزلو، فعل مضارع هست و استمرار نزول در همه شبهای قدر بعد از رسول اکرم هم میرسونه. به این ترتیب معنای آیه شریف اینطور میشود در همه شبهای قدر دائما ملائکه الهی و روح بر زمین فرود میان. خب سوال این هست که موجودات شریفی اون هم در آن شدت از شرافت که خداوند از ملائک تعبیر به روح فرمود بنابر یک نظر و گفتیم روح به معنای اعظم ملائکه الهی است، خب اعظم ملائکه الهی بر زمین به سوی چه کسی فرود میان و اون هم در تمام سالهای بعد در شبهای قدر بعد از رسول اکرم هم این واقعه می باید تکرار بشود به دلیل مضارع بودن فعل تنزلو. این یک. دو، واژه قدر رو اگر خاطرتون باشه به معنای ارزش، بها، عظمت و کنه و حقیقت هر چیز معنا کردیم. پس این که می فرماید در این شب اون هم شب قدر یعنی شب ارزش، شب بها، شب پر عظمت، شبی که کنه و حقیقت معارف توحیدی و قرآن در اون شب فرود میاد بر کسی، این کس باید کسی باشد که استعداد فهم و حمل و درک این حقیقت بلند رو اون هم در شبی به این عزیزی و با این عظمت داشته باشه. نکته سوم، گفتیم که نزول ملائک و به تعبیر دیگر نزول اشرف موجودات عالم امر بر هر کس به اندازه قدر و استعداد اونهاست. و نکته چهارم از تقدیر امور شب قدر برمیاد که میباید تقدیر امور به کسی عرضه بشه، چون در واژه من کل امر توضیح خواهم داد که در شب قدر تقدیر امور عالم بر زمینیان عرضه می شود. خب بر چه کسی از زمینیان عرضه می شود؟ آیا بر انسانهای معمولی که آلوده به گناه و کدورتهای عالم دنیا هستند چنین امر مهمی عرضه می شود؟ اگر کسی غیر از امام معصوم بر او عرضه می شود چرا در طول تاریخ کسی ادعا نکرد؟ و نکته پنجم، فرمود تنزل الملائکت و روح، و توضیح دادیم که در روح معنای اصلی اون فیض خاصی است که حیات طیبه، علم خاص و اون رحمت رحیمیه خاصی رو در بر میگیره که در اون رحمت نهایت کمال هدایت وجود داره. خب این همه رحمت، این فیض عظیم در شب قدر بر چه کسی فرود میاد؟ چه کسی استعداد برخورداری و درک این همه فیض و رحمت و حیات و عظمت و قدر و بها و ارزش رو داره؟ ملاحظه می‌فرمایید پس با عنایت به واژه‌های تنزل و قدر، ملائک و روح و ترکیب اینها در این آیات به خوبی به دست میاد که در شب قدر می باید این همه خیرات در درجه اول بر اشرف انسانها و انسان معصومی که ولایت بر سایر انسانها رو داره فرود بیاد و از ناحیه او که تقدیر امور بر او می شود بر سایر انسانها رحمت و نعمت به اندازه استعداد و اون شرافت و زمینه‌ای که برای خودشون در شب قدر فراهم آوردند فرود بیاد و نازل بشه. در این همون معنایی است که ما در زیارت مطلقه سوم سید الشهدا در مفاتیح الجنان مشاهده می‌کنیم که امام صادق علیه السلام می‌فرماید ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. اراده پروردگار هنگامی که در اندازه‌های خودش بخواهد بر زمینیان فرود بیاید، اول بر خانه شما فرود می‌آید، بر قلب شما انسان‌های معصوم و امام عصر هر زمان فرود می‌آید و سپس از ناحیه او بر سایرین سرازیر می‌شود. و یا در روایت دیگری که در تفسیر شریف نورالثقلین از امام باقر علیه السلام سوال می‌شود که در شب قدر ملائکه الهی و روح قرآن را بر چه کسی نازل می کنند و بر چه کسی عرضه می کنند؟ حضرت می فرمایند یا ابا حزیل انا لا تخفا علینا لیلت القدر ان الملائکه یطوفون بنا فیها. شب قدر نه تنها برای ما مجهول نیست و معلوم است که چه شبی از شبهای ماه رمضان است، بلکه در شبهای قدر ملائکه الهی به دور ما می گردند و تقدیر و امور عالم را بر ما عرضه می کنند. البته آیات سوره مبارکه نور هم شاهد خوبی بر این معناست که در این آیات خداوند بعد از اینکه مراتب نزول نور خود را بر عالم بیان می فرماید که الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن، تا به دنباله آیه شریفه که می فرماید فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این نور هنگامی که در مقادیر امور خود مثل نوری که در یک شمعدان و یک چهل چراغی قرار بگیرد و انوار مختلف خودش رو در مجاری خودش منعکس بکنه بر عالم سرازیر میشه، ولی این نور سیر عنایت و سیر تساعد و سیر انتشارش از خانه هایی است که این خانه ها پاک است و مطهر است و خانه ولایت است، و سپس در آیه بعد تصریحا خانه ولایت رو معنا می کند رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینها اون انسان‌های پاک و مطهری هستند که هرگز امور دنیایی و نه تجارت و نه خرید و فروش و نه سایر امور دنیوی اونها رو از توجه به پروردگار و ذکر الهی هرگز غافل نکرد. پس نتیجه تا این بخش از برنامه‌مون اینطور می‌شود که تنزل الملائکه و روح فیها، ملائکه الهی دائما در این شب‌ها فرود می آیند به دنبال روح، ولی بر چه کسی؟ طبعا بر کسی که استعداد این همه عظمت رو داشته باشه تا بتواند تقدیر امور بر او عرضه بشود و این امور بر خلایق جاری بشه به اذن ربهم من کل امر، به اجازه پروردگارشان برای هر امری.
الملائكة وروح فيها
واژه بعدی واژه اذنه. به اذن ربهم من کل امر. اذن رو از ماده اذنه، یعزن و اذنن در کتاب‌های لغت معنا می‌کنن، معنای علمه. البته اولین معناست. معانی دیگه یه هم هست که بعداً عرض می‌کنم. پس به این ترتیب الاذن به معنای العلم. و چون معمولاً طریق تحصیل علم هم از طریق گوش هست، می‌بینیم که این جارحه در انسان یعنی گوش رو هم در ماده از همین واژه گرفتن. اذن له یا اذن الیه به معنای استمع له. گوش کرد و اطاعت کرد از کسی گفته می شود اذن الله یا الیه. مثل آیه دوم سوره مبارکه انشقاق، اذنت لربها و حقت. استماع کرد و گوش کرد فرمان پروردگارش را و حق هم چنین است. الاذن به معنای گوش به دلیل همون که عرض کردم، چون معمولاً طریق تحصیل علم از طریق گوش هست. در کتاب مفردات هم اذن الله رو به معنای اجاز الله معنا کرده است. این معنای دوم. پس به این ترتیب اذن یا به معنای علم یا اذن به معنای رخصت هست، چنان که در کتاب مفردات جناب راقب گفته می شود. آیه 49 سوره توبه رو هم ایشون به عنوان شاهد مثال ذکر میکنه. و منهم من یقول اعزن لی ولا تفتن لی. کافرین، در واقع منافقین باید گفت، اونهایی که در قلب کفر قلبی داشتن، به پیغمبر به گونه تحکم آمیز میگفتن که به ما رخصت بده و ما رو به فتنه ننداز. رخصت و اذن درباره پروردگار اگر به کار بره به معنی اراده الهی، درباره دیگران می شود اجازه دادن درباره کاری. پس به این ترتیب تا به اینجا به اذن ربهم می تواند به معنای به علم الهی باشد یا به اذن الهی به معنای به رخصت الهی باشه. پس تا به اینجا چون فرصت دیگه‌ای برای توضیح بیشتر این واژه نداریم، بنده بر این مبنا ترجمه آیه شریفه رو به حضورتون عرض میکنم. آیه شریفه اینطور میشود: تنزل الملائکت و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. در شبهای قدر ملائکه الهی و نیز روح فرود میان. حالا این فرود آمدنشان به اراده پروردگار و به علم الهی است یا به رخصت و اجازه پروردگارشان هست من کل امر. البته من کل امر رو هم معانی متعددی برای او باید ذکر بکنیم که در زمان خودش و موقع خودش به حضورتون عرض خواهم کرد.